برنامه‌ای از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
قربان شما. اجازه بدید ادامه بدم سرگذشت عباس مسعودی صاحب اطلاعات رو.
خواهش میکنم، لطف میکنید. قربان.
بعد از رفتن سفیران کشورهای همسایه، تنها چیزی که به فکر علی منصور رسید این بود که فوراً خبر را به اطلاع رضا شاه برساند. او نخست وزیر ایران بود، اما در حقیقت تصمیم‌ها را رضا شاه می‌گرفت. حال هم خود او میبایست تصمیم بگیرد که در برابر این کار چه اقداماتی باید صورت بگیرد. منصور بلافاصله سوار اتومبیل شد، به سوی کاخ سعدآباد حرکت کرد. به محض رسیدن به کاخ تقاضای شرفیابی کرد. مسئولان تشریفات به اطلاع او رساندند شاه هنوز به دفتر کار خود نیامده، اما منصور گفت امر مهمی است، حضور مرا فوراً به اطلاع ایشان برسانید. دقایقی بعد رضا شاه در مقابل علی منصور ایستاده بود. منصور در چند جمله جریان را به عرض رساند. شاه که از آمدن منصور در آن وقت صبح متحیر بود، از شنیدن سخنان او نگران شد. چند لحظه به گفتگو گذشت. سرانجام تنها چیزی که به فکر شاه رسید آن بود که بلافاصله هیئت دولت تشکیل شود. شاه هرگز برای وزیرانش اهمیتی قائل نبود، اما در این لحظه امید داشت فکری به مغز یکی از آنها برسد. منصور دستور شاه را به تلفنچی کاخ ابلاغ کرد. وزیران همگی در آن ساعت خواب بودند، اما تا چند دقیقه بعد از ساعت 5 صبح همه خود را به کاخ رساندند. تنها نتیجه‌ای که از مشورت هیئت دولت گرفته شد این بود که هر چه زودتر به نماینده‌های مجلس شورای ملی اطلاع داده شود که بعد از ظهر جلسه مجلس را برای امر مهمی تشکیل بدهند. از قضا حاج محتشم السلطنه اسفندیاری رئیس مجلس شورای ملی و سایر نماینده ها هم خواب بودند، اما چون نخست وزیر دستور داده بود به عباس مسعودی نماینده مجلس و مدیر روزنامه اطلاعات خبر بدهند که فوراً برای تهیه خبر حمله خود را به کاخ نخست وزیری برساند، تلفنچی او را زودتر از نماینده های دیگر از خواب بیدار کرد. صبح زود روز سوم شهریور ماه 1320 رجال کشور ما همگی در خواب بودند. فقط دو سفیر خارجی با چشم های باز مراقب اوضاع بودند. آن روز قرار بود روزنامه اطلاعات اخبار مربوط به حمله به ایران را مفصل چاپ کند، اما ضمن مشورت‌هایی در هیئت دولت صلاح دیدند طبق سنن پارلمانی نخست‌وزیر اول گزارش حمله متفقین را به مجلس بدهد. اطلاعات ضمن اشاره به حمله تصمیم قاطع دولت را در حفظ بی‌طرفی به اطلاع جهانیان برساند. خبر وحشت انگیز بود. هجوم دو کشور بزرگ به یک کشور کوچک بی‌طرف همه را غافلگیر کرده بود. در آن ساعت‌ها تنها امید رضا شاه به ارتش بود، ارتشی که مدت 20 سال بیش از نیمی از بودجه کشور و وقت ملت و عمر جوانان صرف تجهیز و تعلیم آن شده بود. به همین سبب رضا شاه هم به سربازان و افسران جوان ارتش اطمینان داشت و هم به امیران لشکر خود اعتماد داشت. رضا شاه با اعتماد به این امیران لشکر، به افسران ارشد، به افسران جوان و به سربازانی که 20 سال به آنها تعلیم داده شده بود که از مافوق خود کورکوران اطاعت کنند و در راه شاه و میهن جان فشانی کنند، امیدوار بود ارتش آنقدر در برابر روس و انگلیس مقاومت کند تا او بتواند در برابر خواستهای مهاجمان ایستادگی کند. او فکر میکرد وقتی کشور کوچکی مانند فنلاند توانست در برابر ارتش سرخ که در آن هنگام درگیر هیچ جنگی هم نبود 104 روز ایستادگی کند، در حالی که ارتش کوچک عراق که در آن زمان 1/10 ارتش ایران هم نبود چندی قبل توانست به فرماندهی رشید عالی گیلانی 50 روز در مقابل انگلیسی ها پایداری کند، ارتش مجهز ایران که گفته می شد 150,000 سرباز دارد و به بهترین سلاح‌های آلمانی مجهز است، به خوبی موفق خواهد شد آنقدر جلوی مهاجمان را بگیرد تا او شرایط خود را به آنها بقبولاند. آن روز تا نزدیک ظهر هنوز خبرهای مهمی از جبهه ها به رضاشاه نرسیده بود، ولی او منتظر نماند و فوراً چند دستور صادر کرد. نخست از میان امیران مورد اعتماد و تحصیل کرده چند نفر را به عضویت ستاد عالی جنگ یا شورای عالی جنگ انتخاب کرد تا زیر نظر خودش که فرمانده کل قوا بود درباره مسائل مربوط به جنگ تصمیم بگیرند. اسامی تعدادی از اعضای ستاد عالی جنگ از این قرار بود: امیر لشکر عزیز الله زرقامی رئیس ستاد ارتش، سرلشکر احمد نخجوان کفیل وزارت جنگ، سرلشکر کریم بوزرجمهری فرمانده لشکر اول تهران، سرلشکر مرتضی یزدانپناه رئیس دانشکده افسری، سرتیپ علی ریاضی رئیس رکن دو ستاد ارتش یعنی اداره مهم اطلاعاتی ارتش، سرتیپ احمد خسروانی فرمانده نیروی هوایی. نخستین تصمیم شورای عالی جنگ عبارت بود از اعزام تعداد زیادی سرباز با تجهیزات کامل به حوالی کرج و موضع‌گیری در برابر حملات احتمالی زمینی مهاجمان و فرستادن مقدار زیادی اسلحه و مهمات به مقصد لشکرهای شمال و جنوب و غرب، فراخواندن 4 دوره از سربازان احتیاط به خدمت و جمع‌آوری تازه ترین خبرهای جبهه های جنگ برای صدور اعلامیه جنگی. طبق دستور شاه محل شورای عالی جنگ باشگاه افسران تعیین شد و مقرر گردید با دقت کامل و مراقب اوضاع باشد. رضا شاه که با این کارها از زیر فشار ضربه اولیه خبر حمله روس و انگلیس به کشور خارج شده بود و تا اندازه‌ای اعتماد به نفس خود را به دست آورده بود، بعد از ظهر سوم شهریور از جواد آمری کفیل وزارت امور خارجه خواست سر ریدر بولارد سفیر انگلیس و اسمرینوف سفیر اتحاد جماهیر شوروی را به کاخ سعدآباد بیاورد تا خود شخصا درباره حوادث جدید با آنها گفتگو کند. تا آن ساعت رضا شاه هنوز خبرهایی که وضع را به دقت روشن کند از جبهه ها به دست نیاورده بود. ظاهرا سربازان مهاجم که از مرزها عبور کرده بودند هنوز به شهرها نرسیده بودند. به این سبب خبری از تصرف شهرها در دست نبود. به همین دلیل از هیبت او چیزی کاسته نشده بود. اما سفیران روس و انگلیس از جزئیات آخرین دیدار رویدادهای جنگ و متلاشی شدن بعضی از لشکرها اطلاع داشتند. به این سبب دیگر آن سفیران با نزاکت و متواضع روزهای قبل نبودند. در جواب رضا شاه که از آنها پرسید چه می‌خواهید، چرا دست به حمله زده اید، خیلی صریح جواب دادند: علت حمله چنان که قبلا هم به اطلاع مقامات دولت ایران رسانده شده وجود عده زیادی از اتباع آلمانی در ایران است تا جلوی خرابکاری های آنها گرفته شود. حرف تازه‌ای نبود تا درباره آن بحث شود و آنها حتی آن روز و پس از حمله به ایران هم سخنی درباره قصدشان از استفاده از راه‌های ایران به میان نیاوردند. آنها رفتند و رضا شاه به عنوان فرمانده کل قوا به اعضای شورای عالی جنگ دستور داد شب را در محل کار خود بمانند و با استفاده از تلگراف‌های شهرستان‌ها و خبرهای رادیوهای خارجی صبح زود اعلامیه‌ای درباره وقایع صادر کنند. گرچه عصر آن روز علی منصور نخست وزیر جریان حمله روس و انگلیس را به اطلاع نماینده‌های مجلس رسانده بود، و رادیو خبر مجلس را پخش کرده بود، اما هنوز بیشتر مردم کشور ما از اتفاق شومی که 20 ساعت قبل روی داده بود اطلاعی نداشتند. سه‌شنبه 4 شهریور ماه 1320. صبح روز سه‌شنبه 4 شهریور ماه 1320 اعلامیه شماره 1 ارتش منتشر شد. در این اعلامیه که با توجه به گزارش‌های رسیده از شهرهای مرزی و اخبار منابع خارجی تهیه شده بود، تجاوز انگلستان و شوروی به ایران تصریح شده و در آن آمده بود که شوروی‌ها به بمباران شهرهای بلادفاع تبریز، رضائیه، ارومیه سابق، اردبیل، خوی، میاندواب، مهاباد، رشت پرداختند. انگلستان هم اهواز و بنادر جنوب و ناوهای ایران را گلوله باران کرده است. حمله زمینی در کلیه نقاط مرزی با قوای موتوریزه انجام شده، اما قوای متجاوز در هر نقطه که با ارتش شاهنشاهی مواجه شده اند طبعا تصادم و زد و خورد روی داده است. در آخر این اعلامیه آمده بود که مردم در تهران و شهرستانها گروه گروه به مراکز نظامی مراجعه کرده، تقاضای نامنویسی به منظور اعزام به جبهه ها را می نمایند. قسمت آخر این اعلامیه تا آنجا که نگارنده شاهد بودم جنبه تبلیغی نداشت و واقعیت محض بود، زیرا همین که اعلامیه ارتش به وسیله رادیو پخش شد، عده‌ای از نوجوانان رشت به مراکز نظامی مراجعه کرده تقاضا کردیم ما را به جبهه ها اعزام کنند، به طوری که بعداً شنیدم در بسیاری از شهرهای دیگر و در تهران هم جوانان و نوجوانان داوطلب شده بودند عازم جبهه شوند. اما اعلامیه شماره 1 ارتش در 4 شهریور 1120 اعلامیه شماره 2 در پی نداشت تا ارتش احتیاجی به داوطلب داشته باشد. صبح روز سه‌شنبه 4 شهریور ماه که اعلامیه ارتش منتشر شد، رادیو آن را پخش کرد. روزنامه‌ها متن آن را چاپ کردند و همه مردم کشور از ماجرا مطلع شدند. مردم تهران که هیچ گونه آمادگی قبلی نداشتند، وقتی شنیدند کشور از دو سو به وسیله دو کشور بزرگ مورد حمله قرار گرفته، نخستین چیزی که به فکرشان رسید هجوم به مغازه‌های مواد خوراکی و نانوایی‌ها بود و بعد تهیه اتومبیل برای فرار از پایتخت که شایع شده بود بمباران خواهد شد. مغازه‌ها در همان ساعت‌های اول صبح روز سه‌شنبه 4 شهریور ماه درهایشان را بستند تا باقی مانده اجناسشان را به قیمت گران بفروشند. جالبتر از آن این بود که همه پمپ بنزین‌های تهران که در آن هنگام به وسیله شرکت نفت انگلیس و ایران اداره می‌شد، از صبح به عنوان آنکه بنزین ندارند تعطیل کرده بودند. مردم سخت نگران بودند، اما آن روز عباس مسعودی در سرمقاله اطلاعات نوشت: ما با کسی سر جنگ نداریم. ایرانیان آرزوی جز صلح و آرامش ندارند. با این حال نمیدانیم روی چه اصل و رویه‌ای به چنین عملیات تجاوزکارانه‌ای مبادرت می‌کنند. چهارشنبه 5 شهریور ماه. 48 ساعت بعد از شروع تجاوز، رضا شاه دانست به ارتش پراکنده‌اش در کشور نمی‌تواند اعتماد داشته باشد و از دست نخست وزیرانی مانند علی منصور هم کاری بر نمی‌آید. باید از مردان ورزیده در سیاست استفاده کند. مردی که او انتخاب کرد محمد علی فروغی زکاء‌الملک بود، سیاستمداری با تجربه، مردی ادیب و فیلسوف با سابقه 2 بار نخست وزیری و چندین بار وزارت. اولین نخست وزیر او به هنگام خلع احمدشاه و رسیدنش به سلطنت در سالهای 1104 و 1305 و یک بار دیگر نخست وزیر از اواسط سال 1312 تا اواخر سال 1314 که از آن زمان خانه نشین شد و در این مدت مشغول تحقیقات ادبی بود. محمد علی فروغی با توجه به بیماری و سن زیاد ابتدا پیشنهاد رضا شاه را نپذیرفت، ولی چون وضع کشور را آشفته دید، با وجود کدورتی که از بابت اعدام پدر دامادش محمد ولی اسدی و زندانی شدن دامادش به وسیله رضا شاه در جریان مسجد گوهرشاد مشهد از او در دل داشت، نخست وزیری را پذیرفت و در همان روز 5 شهریور فرمان نخست وزیری به نام او صادر شد و او روز بعد یعنی در ششم شهریور ماه 1120 وزیران خود را به مجلس معرفی کرد. وزیران فروغی با صلاح دید رضا شاه همان وزیران منصور بودند. چون فرصتی برای انتخاب جدید وجود نداشت، فقط علی سهیلی وزیر کشور که به دو زبان روسی و انگلیسی آشنایی داشت و سالها در وزارت خارجه خدمت کرده بود، به جای جواد عامری به وزارت خارجه رفت و عامری وزیر کشور شد. محمد علی فروغی از همان روز ششم شهریور با سفیران شوروی و انگلستان وارد مذاکره شد. ترک مخاصمه که اولین درخواست متفقین بود و از همان روز دوم جنگ عملاً در بسیاری از مناطق کشور اجرا شده بود، به دستور فروغی رسماً هم از سوی دولت اعلام شد. در مقابل فروغی از متفقین خواست که از حمله به تهران که باعث وحشت مردم شده بود خودداری کنند و در مورد سایر مسائل به مذاکره بپردازند. بعد از آن که شمال کشور به دست روس‌ها افتاد و جنوب و غرب را انگلیسی‌ها تصرف کردند، ترک مخاصمه هم از سوی ایران پذیرفته شد و متفقین قبول کردند به تهران حمله نکنند. محمد علی فروغی تصمیم گرفت با نطق‌های خود در مجلس و در رادیو و با انتشار آنها در مطبوعات در کشور تا اندازه آرامش برقرار کند. او با گفتن این جمله معروف درباره متفقین که می آیند و می روند و با کسی کاری ندارند و با انتخاب سپهبد احمد امیر احمدی تنها سپهبد ایران و مقتدرترین نظامی بعد از رضا شاه به فرمانداری نظامی تهران، کاری کرد که مردم تا اندازه احساس امنیت کنند. کسانی هم که قصد غارت و چپاول داشتند حساب کار خودشان را بکنند. سپهبد احمدی یا امیر لشکر غرب از سالها قبل با کارهای خشونت‌آمیزی که در لرستان با یاغیان آن نواحی کرده بود، چنان تخم وحشت در دلها کاشته بود که حتی باعث نگرانی شخص رضا شاه هم شده بود، به طوری که به جای آن که اولین سپهبد ایران را فرمانده یک سپاه بکند، او را به ریاست اداره پرورش اسب گماشت، کاری که از عهده یک سربان دامپزشک برمی آمد. ولی دست کم رضا شاه خاطر جمع بود که سپهبد احمدی با یک گله اسب نمی تواند علیه او کودتا کند. سپهبد امیر احمدی در اولین اعلامیه به مغازه‌دارها دستور داد مغازه‌ها را باز کنند و سایر مواد شدید فرمانداری نظامی را هم به رخ سایر افراد به ویژه چپاولگران کشید که کوچکترین خطا را با بزرگترین مجازات پاداش می‌دهد. جمعه هفتم شهریور ماه 1320. در این روز رضا شاه وقتی متوجه شد فروغی به کار مسلط شده، تصمیم گرفت به اوضاع پایتخت سر و سامان بدهد. او دو لشکر کامل از بهترین سربازان و افسران جوان و امیران ارتش را در تهران داشت. در روز اول شروع مخاصمه، عده‌ای از آنها را برای دفاع از پایتخت به حومه تهران و کرج فرستاد. اولین دستور او بازگرداندن این سربازها به سربازخانه ها بود. از آن گذشته تهران دارای یک تیپ زرهی بود. نیروی هوایی ایران هم با کلیه هواپیماها و خلبانان ورزیده‌اش که بیشترشان در خارج دوره دیده بودند، در تهران مستقر بودند. توپ و مسلسل ضد هوایی هم به اندازه کافی داشت که بتواند از فضای هوایی تهران دفاع کند. در صورت لزوم چند دور سرباز احتیاط بسیج می‌کرد. تعداد پلیس و ژاندارم پایتخت هم کم نبودند. از همه اینها گذشته، قسمت اعظم اسلحه و مهماتی که رضا شاه طی 20 سال از پول نفت خریده بود، به خصوص آنچرا که در سالهای اخیر از آلمانی‌ها خریداری کرده بود و از جمله بهترین سلاح‌های جنگی جهان محسوب می‌شدند، در زاغه‌های اطراف تهران جاسازی شده بودند. معروف‌ترین فرماندهان ارتش در تهران بودند. بیشتر اینها از آغاز کار با او در قزاق‌خانه خدمت کرده بودند. درجات خود را از پایین‌ترین درجه تا بالاترین مقام از او داشتند. جز اینها کسانی هم تحصیل کرده خارج بودند. عده‌ای قبل از آن که او به سلطنت برسد، از دانشکده‌های افسری روسیه تزاری یا عثمانی فارغ التحصیل شده بودند. عده‌ای را هم رضا شاه پس از سلطنت انتخاب کرده برای تحصیل به دانشکده‌های افسری فرانسه و انگلیس فرستاده بود و اغلب آنها را به مقام‌های حساس گماشته بود. اینها در همه موارد ثابت کرده بودند که نسبت به او وفادارند. با آنکه عالی ترین درجات را داشتند و به مقامات بالا رسیده بودند و سن و سالی از عمرشان گذشته بود، مطیع محض رضا شاه بودند و هنوز وقتی به شاه می رسیدند مثل سربازها پاها را محکم به هم می کوبیدند، دست را به لبه کلاه می بردند و مانند مجسمه بی حرکت می ایستادند. برای ابراز سرسپردگی و آمادگی جانبازی چه نشانه‌ای بهتر از این؟ حال که بسیاری از فرماندهان لشکرهای استانها سربازان خود را گذاشته و رفته بودند، او دست کم میتوانست به این امیران وفادار تکیه کند، چون که در 20 سال گذشته چنین کرده بود. با توجه به نکات بالا، رضا شاه در تهران یک ارتش 50,000 نفری داشت که میتوانستند از او و پایتخت دفاع کنند. رضا شاه دیگر طالب جنگ نبود، ولی میخواست به پشتیبانی این ارتش با دست پر با متفقین معامله کند. حالا دیگر برای همگان روشن شده بود که متفقین چه میخواستند. آنها راه میخواستند. بفرمایید، این هم راه، حتی امنیت آن را هم خودمان تضمین میکنیم. هر قدر میخواهید اسلحه و مهمات از جاده های ما و به وسیله راه آهن ما ببرید، از بنادر ما استفاده کنید. دیگر آلمانی ها هم اگر در جنگ پیروز شدن نمیتوانند به ما اعتراض کنند. فقط بابت این به گفته فروغی آمدن و رفتن به ما حق ترانزیت بدهید. ایران با گرفتن ترانزیت نه تنها خسارتهایی را که به کشور وارد شده بود جبران خواهد کرد، بلکه مبالغی هم سود خواهد برد. رضا شاه وقتی این حساب ها را میکرد، لبخندی لبهای لبخند ندیدهش را از هم میگشود. چگونه یک ارتش را میشود منحل کرد؟ یک واقعه که در روز 8 شهریور ماه 1320 در تهران روی داد، رضا شاه ثابت کرد که حریف زیرکتر و موذی‌تر از آنی است که او میپنداشت. ماجرا از این قرار بود. سرگاه روز 9 شهریور ماه 1320 از سوی شورای عالی جنگ گزارشی شرف ارزی به خاکپای مبارک اعلی حضرت همایون شاهنشاه ارواحنا فدا بزرگ ارتشداران فرمانده تقدیم شد تا به عرض مبارکشان رسانده شود که روز قبل جلسه‌ای با حضور کلیه فرماندهان و عمرای عالی رتبه شورای عالی جنگ تشکیل گردید و به اتفاق آرا تصویب کردند که خدمت نظام وظیفه در کشور موقوف گردد و در آینده برای ارتش تعدادی در پیشنهاد 30,000 نفر ذکر شده بود سرباز داوطلب استخدام شود. و باز در این گزارش به اطلاع مبارک ایشان رسانده شده بود که در همان روز کلیه سربازان لشکرهای 1 و 2 مرکز مرخص شدند. جالب اینجاست که این اقدامات در شرایطی انجام گرفته بود که جزئی ترین امور ارتش زیر نظر مستقیم رضا شاه که فرمانده کل قوا یا به اصطلاح آن روز بزرگ ارتشتاران فرمانده بود انجام می گرفت. حتی توقیف انضباطی یک ستباندو یا اخراج یک گروهبان هم میبایست قبلا به اطلاع رضا شاه رسانده شده پس از تصویب انجام گردد. بد نیست جزئیات این ماجرا را البته با کمی تغییر در جملات و کمالمات و کمی اختصار به قلم عباس مسعودی مدیر روزنامه اطلاعات بخوانیم. او در یادداشتایی که در کتاب اطلاعات ربع قرن درباره 25 سال تاریخ ایران نوشته، درباره انحلال ارتش در 8 و 9 شهریور ماه 1320 چنین نوشت: آن روز صبح شاه با ولیعهد در یکی از خیابان‌های سعدآباد قدم می‌زد و فوق‌العاده افسرده و متأثر به نظر می‌رسید. گزارشی که از سوی شورای عالی جنگ به او داده شده بود، او را سخت برآشفته بود. پیشنهاد موقوف شدن نظام وظیفه در حقیقت اعلام انحلال ارتش ایران بود. شاه دستور داد امضا کنندگان پیشنهاد به سعدآباد احضار شوند و همین که همه جمع شدند، شاه در حالی که ولیعهد نیز همراه او بود به افسران نزدیک شد و پرسید علت این پیشنهاد چه بود و برای چه آن را امضا کرده اید. افسران از چگونگی برخورد شاه و شدت خشم او بر خود لرزیدند و نتوانستند جواب قانع کننده ای بدهند. هر یک زیر لب چیزی گفت و بر عصبانیت او بیشتر افزوده شد. بالاخره شاه بنای خشونت را گذاشت و حتی 2-3 نفر از آنها از ضربات شمشیر که از کمر یکی از امیران باز کرده بود بی نصیب نماندند. کار بالا گرفت. یکی از افسران گفت والا حضرت چنین اظهار نظر فرمودند. شاه بیشتر عصبانی شد، رو به پیش خدمت فریاد زد 7 تیر بیاورید. وحشت و اضطراب سراپای همه را فرا گرفت و لرزه بر اندام 6 6-7 افسر عالی رتبه ارتش افتاد. کسی نمی‌دانست اگر هفتیر برسد چه کسی هدف قرار خواهد گرفت. شاه مکرر می‌گفت خیانت، خیانت. این پیش آمد درست به دنبال مرخص کردن سربازان لشکرهای پایتخت بود که با وضع تأسف‌باری چندین هزار سرباز را از سربازخانه‌ها بی پول و گرسنه خارج و آواره شهر و بیابان‌ها کرده بودند. همان شب که سربازها مرخص شده و با وضع حزن‌انگیزی در خیابان‌ها و کوچه‌های تهران سرگردان بودند، ولوله عجیبی در شهر افتاد. نگرانی و اضطراب شدیدی در مردم تولید گردید و همان شب بود که عده بیشماری از مردم از تهران فرار کردند و سربازان گرسنه و بدبخت هم رو به دهات و شهرهای خود پیاده و گرسنه روان گردیدند. این واقعه دلخراش به تمام معنی حکایت از کمک و تسریع در به هم ریختن اوضاع می کرد و الا چگونه ممکن بود چند هزار سرباز وظیفه را لخت و گرسنه از سربازخانه ها خارج کنند و جیره و مواجب آنها را حیف و میل نمایند. به علاوه صدور چنین امریه‌ای که کسی زیر بار آن نمی رفت از مسائلی بود که شاه را سخت زنین ساخته بود. از اینها گذشته در همان دو روز اول حادثه گزارشاتی از طرف افسران ستاد و شورای جنگ تقدیم شاه شده بود و اظهار عقیده کرده بودند که نمی توان هیچ گونه مقاومتی با قوای مهاجم کرد. پیشنهاد ترک مقاومت و تسلیم نموده بودند و استقرار قوا را در چند کیلومتری پایتخت برای حفاظت شهر از هجوم قشون اجانب امری بیهوده دانستند و متاسفانه نتوانستند یا نخواستند به چند هزار سرباز در چند کیلومتری تهران هم در آن روزها خوراک برسانند. این جریانات در فکر رضا شاه دفیله می‌داد و هر ثانیه بر خشم او می‌افزود تا جایی که با بی‌صبری انتظار رسیدن هفتی را می‌کشید. اما پیش آمدی رشته فکر شاه را مشوش‌تر و بدتر کرد و آن گزارشی بود که تلگرافچی قصر سعدآباد تقدیم نمود و آن گزارش حاکی از عبور قشون شوروی از ینگی امام راه قزوین به سوی تهران بود. در این موقع حالت شاه تغییر کرد و گویا انحرافی در فکرش پیدا شد. جلوی سرلشکر احمد نخجوان کفیل وزارت جنگ و سرتیب ریاضی آمد و با فشار دست درجات آنها را از روی شانه و لباسشان پاره کرد و دستور داد آن دو نفر را توقیف کنند و بدون اینکه دیگر حرفی بزند راه خود را پیش گرفت و از یکی از خیابان‌های سعدآباد عبور کرد و رفت. افسران دیگر نفسی به راحتی کشیدند. عباس مسعودی در خاتمه این گزارش نوشت: آقای سرلشکر نخجوان و سرتیب ریاضی تا روز بعد از استعفای شاه و حرکت او از پایتخت زندانی بودند و پس از آن آزاد و شروع به کار کردند. خب اجازه بدید رسیدیم سر یه بخش جداگانه ای، بذاریم بقیه مطلب رو برای فردا. آقای رحیمی
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم از لطفتون. شنوندگانم میبخشن که تلفن زنگ زد و وقفه افتاد در خوندن کتاب. روزتون خوش.
قربان
شما. خداحافظ.